بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض کردیم که مرحوم علامه بیان فرمودن که یکی از احکام علم اینه که هر کس به هر چیزی عالم میشه، قبل از اینکه به اون عالم بشه به خدای متعال عالم میشه. برای این مطلب عرض شد که دو تا استدلال عقلی آوردن که قبلا عرض شد، دو تا هم استدلال نقلی، بلکه شاید هم بیشتر، حالا فعلا دو تا، که پس میشه دلیل سوم. دلیل سوم بر این که کل من علم بشیء غیره تعالی فقد علم به تعالی قبله. هر کس به خدا، به چیزی عالمه، پیش از این که به اون عالم بشه به خدا عالم شده است. لآیت به خاطر این آیه، ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. سلام علیکم. بله، این استدلال نقلیه. می‌فرماید از این آیه مبارکه ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء این استفاده میشه. البته
من از جمله قبلش هم عرض میکردم خدمتتون، لآیته یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون.
یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، یعنی خدای متعال به همه چیز عالمه. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، یعنی مردم، دیگران به هیچ چیز از علم او آگاه نمیشن مگر به اون مقداری که بخواد. خب یعنی همه علم هایی که دیگران دارن یه چیزی از علم خداست. حالا این بیان علامه تاست قدس الله سره اینه. این رو همون آدرسی که قبلا گفتیم در المیزان جلد دو در ذیل همین تفسیر همین آیه مبارکه که جزئی از آیت الکرسی هست که میشه المیزان جلد دو،
المیزان جلد دو صفحه 252
دو از اون چاپه داری. بله 352
من ها را دیگه مطمئن نیستم، چون یک شنبش هم 252 یک شنبش هم 353 یا این درست نزیان.
فرمایششون اینه و فی قوله تعالی یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء الا تقدیر ان یراد بالعلم المعنى المصدری. لا یحیطون بشیء من علمه یعنی عالم بودن خدا. یا معنای اسم مصدری یعنی به دانش حق. لل معلوم اگر مقصود این باشه، این دلالتون علا ان العلم کله لله ولا یوجد من العلم. خود این آیه دلالت میکنه بر اینکه همه علم مال خداست. ولا یوجد من العلم عند عالم الا وهو شیء من علمه تعالی. هیچ عالمی هم علمی پیدا نمیکنه مگر اینکه اون یه بخشی از علم خداست. خب حالا به این استناد میخوان بکنن برای اینکه هر چیزی پیش از آنی که معلوم کسی بشه، خود خدای متعال معلوم او شده. این تقریر استدلالش شبیه گذشته است ولی خب کمی فرق داره. مقدمه اولش اینه که ان الله تعالی عالمون بکل شد دیگه، نه به استدلال عقلی بلکه به استدلال همین آیه یعلم و لقوله تعالی یعلم ما بین ایدیه. البته تنها این نیست،
این که خدای متعال همه چیزو میدونه در آیات قرآن شاید بیش از 20 آیه باشه،
مثل و آیات اخر مثل انه بكل شيء عليم. این مقدمه هم. خدای متعال به همه چیز عالم است. این البته معطلی نداره، هم از نظر عقلی تمام هم از نظر نقلی. مقدمه دوم اینه که از اون جمله بعد آیه میخوان استفاده کنن و کل منال شیئا من العلم، هر کس به هر علمی دست پیدا میکنه فانما نال شیئا من علمهی، به یک بخشی از علم خدا علم پیدا کرده. چرا؟ به خاطر اون بقیه آیه لآیت ولا یحیطون به شیء من علمهی الا بما شاء.
بقیهش مثل قبله، یعنی مثل همون استدلال های عقلیه که قبلا می کردیم. خب اگه همینطوره،
پس مقدمه سوم و ازاتان چی؟ این که کل من نال شیئا من العلم فإنما نال شيئا من علمه تعالى. اگه اینطوره
که هر که هر چی علم پیدا میکنه، به ذره ای علم پیدا میکنه، بالاخره یه بخشی از علم حق را بهش علم پیدا کرده.
پس فکل من نال شیئا من العلم فقد نال نعتا من نعوته.
پس به صفت علم خدا دست پیدا کرده. وقت مقدمه بعدش هم اینه که نمیشه صفت باشه موصوفش نباشه، برای اینکه صفت صفت بودنش به اینه که متکیه به موصوف باشه، یعنی متوقف بر موصوف باشه، یعنی موجود به وجود موصوف باشه. مگه میشه چیزی صفت باشه ولی رو پا خودش موجود باشه؟ اون که صفت نیست.
صفت بودن یک صفت به این است که متکی به موصوف باشه. لذا فیلسوف و غیر فیلسوف میگن آقا صفت وجودش متوقف بر وجود موصوف. لذا مقدمه چهارم میاد
که و ازا کان، اگه اینطوره که کل من نال شیئا من العلم فقد نال نعتا من نعوته، اگه اینطوره پس اینو باید بپذیرید و کل من نال شیئا من العلم فقد نال ذاته قبل ذاته. چرا؟
برای اینکه ذات مقدمه بر صفت.
و ذالک لأن نعت متأخر عن موصوف لا يتحقق إلا بعد تحقق موصوف.
پس این حرف تمام میشه، پس این حرف درست میشه که هر کس به هرچی علم پیدا میکنه اول به خدای متعال علم پیدا میکنه.
حالا دوستان اشکال کنه،
بفرمایید مثلا به کدوم مقدمه؟ نه حالا از آخر شروع نکن، از اول. ببینید مقدمه اول
کل شما
اثری نداره. آره کل من علم بل ان الله تعالی عالم به کل شی، این حرفی نداره، اینو نمیشه بهش اشکال کرد. مقدمه دوم یا سوم بفرمایید اشکال به چی داری؟
اشکال اون نیست خودتون فرمودید زمانی که با عقلتون رسیدید دیگه آیه رو اونطوری که عقلتون رسیده معنا میکنید. این آیاتی که همه را شاهد مثال الله برای این چیزی کلشون میدارم میگردم شما برای شاهد مثال برای غیرش میگرد
نه نه ایشون نه ایشون میگه ظاهره ما میرم اصلا استدلال عقلی نکردیم. ایشون میگه آقا آیات میفرماد خدا به هر چیز عالمه، چون برای استدلال نقلی باشه. آیه هم میفرماد که هر کس هر علمی پیدا میکنه بخشی از علم حقه. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. یه اشکال نشد که شما میفرمایید ما داریم دلیل استدلال نقلی میکنیم، به همین آیات به ظواهر تمسک میکنیم. اشکال اولش اینه که مقدمه دوم اشکال داره.
و فیه اولا آقا شما فرمودید که آیه میگه چی؟ ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. خدا به همه چی عالمه، مردم به یه ذره از علم خدا عالم نمیشن مگر بخواد. خب یعنی چی؟ یعنی هر که بخواد از دانسته های خدا چیزی بفهمه، از دانسته های خدا نه از عالم، چه کار داره به عالم؟ باید خدا بخواد. این مثل اینه، این آقایی که الان وارد شدن در مجلس ایشون علامه دهره، همه چی میتونه. شما هم نمیتونید دست پیدا کنید به هیچی از علم او مگه بخواد. خب این معنیش اینه که شما هیچی عالم نیستید، یعنی هرچی علم دارید شما از او میگیرید. معنیش اینه از علم او کسی بخواهد بهره‌ای ببرد باید خدا بخواد. خب چه ربطی داره به این که همه ی علم از طرف خداست؟ اصلا به این کار نیست. بله اشکال اولی که آقا اصلا ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء
این مفادی که شما ازش در آوردی در نمیاد که هر که هر علمی دارد از کجاست؟
از خداست.
ما قبول داریم هر که هر علمی دارد از خداست، ولی اون دلیل عقلی داره، دلیل نقلی هم داره، اما این آیه نیست. این آیه اون مدعا رو نمیفهمونه، چون ما بناست وقتی میریم سراغ آیه خودمون باشیم و ظهور آیه همونطور که فرمودن از جیب خودمون چیزی روش نذاریم. آیه میگه آقا نمیتونن احاطه پیدا کنن مردم به چیزی از علم حق مگر اونچه را که او بخواد. بفرمایید. خب این حال کجا؟ منظورشون ماییم آقا، مدعا رو که نمیشه در دلیل عقد کرد. ما الان میخواییم ببینیم اون منظور رو میشه از آیه استفاده کرد یا نه. آیه چی میگه؟ اگه گفتن آقا شما از علم فلانی هیچ چیزی به دستتون نمیاد مگر اینکه بخواد، این آیه اینو میگه، ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. این که ازش در نمیاد که هر که هر علمی داره بخشی از علم الهیه. حالا شما معنا کنید، هر جور شما میخواید معنا کنید در میاد ازش. ماییم و ظاهر آیه مبارکه، و به قول استاد ما رحمت الله علیه میگفت چی؟ گفت ظواهر از زمان حضرت آدم حجت بوده تا حالا. چرا؟ برای اینکه معصومین علیه السلام می دیدن مردم، خودشون اولا با همین ظواهر با مردم کار می کردن، مکالمه می کردن، تفاهم می فرمودن، علاوه بر این مردم هم با همین ظواهر تفاهم می کردن و ائمه مقابله نکردن با این کار، رد ای نفرمودن، پس حجت دیگه.
استاد میتونیم بگیم اینجا وقتی اذن در احاطه به دست خداست، همین اثبات میکنه
به علم خودش،
اذن به احاطه
دست خداست،
اذن اولی دست خود خداست.
بله،
وقتی اذن اولی دست خودش به طریق او رو، اون چیزی هم که داره اذن میده اونن دست خداست.
خب درست، ولی علم خودشه. ولا یحیطون بشیء من العلم نیست. خیلی جالبه، اگر می فرمود ولا یحیطون بشیء من العلم الا باذنه، اون وقت فرمایش شما درست میشه. یعنی اگه کسی بخواهد به یه ذره علم عالم بشه، اون باید خدا بخواد. همون که ایشون یه ولا یحیطون بشیء من علمهی، به هیچی از علم خدا کسی نمیتونه دست پیدا کنه مگر خدا. این مدعای شما رو نمیتونه اثبات کنه. پس وقتی اولا
علم ما مگه شیء نمیشه؟
چرا؟ شیء من علمهیه، ولی شیء من علمهی نیست. اولا حالا این بحث بعدیه، فعلا میگیم آقا به هیچی از علم خدا شما نمیتونید دست پیدا کنید.
یکی از اون چیز
اونی که خدا اونی که میدون، نه اونی که علم اوست که غیر علم شماست. از کجا این علم شما علم اوست؟ او به کل شیء علیمه، به علم شما هم علم داره، ولی این معناش اینه که علم شما اون علم اوست، یا شما شخصیت خودتو داری، خدا هم شخصیت خودشو داره، علم شما عین وجود شماست. علم شما اینه وجود خداست؟ هست؟ نیست. علم خدا اینه وجود خودشه، اما علم شما چی؟ این خیلی به بخره سیر شما میخواد که به هم وصلش کنی، وصل نمیشه.
نظر جهل مرکب هم میشیم بعضی از علوم ما جهل مرکب هم.
حالا فقط علم باشه، ما حالا میگیم این علامه فرموده هر علمی که شما داشته باشید، حالا اون که نیست که اصلا سالبه به انتفاع موضوع میگه اصلا نیست، اون اصلا علم. بعد علم و فیه اولا ان المقدمت الثانیت ممنوعتون، این مقدمه دوم شما چی بود؟ این بود که هر کس به هر علمی دست پیدا می کند، این یه بخشی از علم خداست. این درست نیست. از کجا؟ به خاطر این آیه فرمودید. به خاطر این آیه چرا ممنوعتون؟ لأن آیه لا تدل على ان كل علم علمه. کجای آیه میگه هر که هر علمی داره علم خدا؟
آیات دیگه
کار نداریم فعلا. در استدلال باید حدود استدلال رو چیکار کرد؟ اگه میخواست علامه به آیات دیگه استدلال کنه باید خودش میفرمود. اگه شما میخوای استدلال کنی استدلالتون رو مینویسید فردا تحویل میدید منم پس فردا نقدش میکنم. فعلا ماییم و فرمایشات حضرت علامه قدس الله سره. ایشون میفرمان کل من نال شیئا من العلم فانما نال شیئا من علمهی. نخیر، هیچ دلالتی نمیکنه برای اینکه لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. این دلالت نمیکنه برای اینکه هر علمی علم خداست. و ان کل من نال شیئا من العلم فقط نال شیئا من علمه. این اشکال اوله. وقتی میگن
بعد این اشکال نفتیم بودم از این جهت که اگر این مسروبه اونه که علامه علمو از مثلا مثل مال بدونه، از این جهت که در اختیار خداوند فقط، اگر هم بخواد در اختیار قرار بده مثل اون مال عرضه، از این جهت نه که کم میشه.
یعنی شما میخواید اشکال بکنید به من یا اشکال کنید به علامه؟
اشکال بکنم به اینکه این اشکال شاید به علامه وارد نمشه، چون پیش‌فرض علامه اینه که علم مثل ماله.
مگه پیش‌فرض که باید یه جایی اثبات بشه؟ پیش‌فرض که نمیشه. پیش‌فرض میشه چی؟ میشه مدعا را در دلیل آوردن، یا یه چیزی رو که ثابت نشده. شما باید هر چی در استدلالت میاری یا بدیهی باشه یا براش دلیل بیاد. مقدمه اولی که ایشون آوردن دلیل آوردن براش، فرمودن خدا به هر چیز عالمه، ما گفتیم سمعاً و طاعة، اونجا حرفی نمیشه. مقدمه دوم خودشون دارن دلیل میارن، فرمان هر که هر علمی داره یه بخشی از علم خداست، به خاطر ولا یحیطون بشیء من علمه.
خب دیگه شاید اینجا ذکر نکنه که من علم مثلا از صرف مال میدونم.
خب
که در اختیار فقط خداونده.
خب بدونم، میگیم شما میدونید، ما که نمیدونیم. شما میخوای استدلال کنی برای اینکه چیزی رو که بهش معتقدی خودت معتقد بشی، یا چیزی رو که بهش معتقدی به عهده ما بذاری، گردن ما بذاری، ما رو تسلیم کنی. خب من وقتی تسلیم میشم که همه مقدماتی که شما میارید یا بدیهی باشه یا دلیل باشه. من خودم نقیدم اینه. خب باشه، عقیده شما این باشه. نه خیر آقا، نه خیر، اگر بپذیرید نمیپذیرید. این اولا. پس مقدمه دوم ممنوعه، لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. کجاش میفهمونه که هر که هر علمی دارد یه بخشی از علم الهیه؟ این اشکال اول. اشکال دوم، سلمنا که آقا هر که هر علمی داره بخشی از علم الهیه. و ثانیه سلمنا ان کل من نال شیئا من العلم فقط نال من علمه تعالی. دلالت میکن ما میشیم همراه شما، میگم آقا شما هر چی یاد گرفته ای از زید یاد گرفتی، هر چی بلدی از کیه؟ از اون استاده.
از اون آغاز از پدرتونه. خب حالا این معناش اینه که علم شما همون صفت خدا، صفت اون شخصه، صفت اون آقا، این همونه که مثل مال نیست. یعنی وقتی شما علم دارید به چیزی، اگه به اذن خدا هم از اون علم خدا واجد شدید، اما واجد شدید به عنوان یه صفتی که مال شماست و غیر صفت خداست. اگر گفتیم آقا هر کس هر علمی داره، این برخواسته از علم خداست، به چیزی از علم خدا دست پیدا کرده، ولی یعنی این که شخص علم خدا اومده پیش او یا سنخش اومده. میگم آقا پدر من میدونست زوایای مثلث 180 درجه، اینو یه روزی به منم یاد داد. خب وقتی به من یاد داد، پس من اینی که دارم از پدرم دارم. اما از پدرم دارم یعنی چی؟ یعنی علم او هست که منتقل شده به من، مثل مال، مالش شخصش منتقل میشه. یعنی پدر یا هبه میکنه یا از دنیا میره، قهرن شخص خانه، شخص اون ملکی که داره، شخص کتابها که قبلا ملک خودش بود، با هبه منتقل میشه به کی؟ به بنده. اما وقتی پدر یه چیزی میگه و من یاد میگیرم، شخص علمش به من منتقل میشه یا نه؟ شخصش منتقل نمیشه. خیلی روشنه که علم او جدا شدنی از او نیست. چرا؟ برای اینکه اون صفت ذاتی اوست و عین ذات اوست و تغییر در ذات او محاله، نمیشه. در خدا اینطوره، در غیر خدا هم نمیتونه علمش از خودش جدا کنه. علم هم اومدنش اختیاری نیست، هم موندنش اختیاری نیست. اگه خدا یه لحظه بخواد برق این مجموعه رو قطع کنه، تمام میشه. مثل یک رایانه میشه که یه دفعه چی میشه؟ خاک پاک.
یعنی
دانه
هم جدا میشه، یعنی متصف میشه.
خب متصف میشه یعنی چی؟ جدا نمیشه، همون میشه علم من. ما هم همینو میخوایم بگیم، همینو میگن، میگن شخص اون علم. درسته، نمیگن شما هستی، میگن خودت هم نیستی، شخص اون علمه. شما هم خودت چیزی نیستی جز ربط به همون حق و همونو میفهمی. میگم خب این آیه میتونه این مدعا رو اثبات کنه. شما با دلیل عقلی، با هر راهی که دارید بهش رسیدید، درست. ولی مایم الان استدلال به چی؟ به آیه. آیه اینو میفهمونه که اگه شما علمی دارید از خداست، یعنی شخص اون علمو شما دارید. هرگز اینو دلالت نمیکنه. سلام ان کل من نال شیئا من العلم فقط نال من علمه تعالی الا انهو ان الآیه لا تدل على ان ما یعلمه غیر و هو شخص علم. یعنی که شخص اونی رو که خدا میدونه با اذن خودش شما بهش میرسی. گفتیم مثل مال، در مال شخصه. ایشون میفرمان تو ذهن علامه این بوده که علم مثل ماله. میگیم بله، ما هم فکر میکنیم همینطوری بوده. ولی آیا اینطوره؟ حالا علم مثل ماله؟ وقتی یک کسی علمشو به من میده، مثل اینه که انگشترشو به من میده. انگشترشو وقتی به من داد، دیگه انگشت خودش میشه خالی از اون انگشتر.
اما علمشو که به من میده تازه اون علم تقویت میشه، چون وقتی میگه بیشتر تثبیت میشه، وقتی به زبان میاره اون علم تثبیت میشه در وجودش. پس اینطور نیست که اگر کس همه علمشون رو از خدا میگیرن یعنی شخص علم خدا رو واجد میشن، بلکه چی رو واجد میشن؟ یه چیزی از همون سنخ، یعنی او هم میدونست یک حقیقتی را مشابه اون رو من میدونم، نه شخص اون، شخص اون مال خودشه، در حیطه وجود خودشه، هیچ وقت شاگرد نمیتونه به حیطه وجود استاد نفوذ بکنه، فقط استاد از طریق بیان مشابه را که البته معلم حقیقی همونطور که در جای خودش اثبات شده خداست، استاد چه کاره؟ استاد فقط معده، همونطور که در جای خودش البته درست هم هست اثبات شده، فقط او یه حرف میزنه، زمینه رو آماده میکنه برای اینکه اون کسی که داره وجود من رو تا حالا داده و با جهل داده بوده، از حالا به بعد یه وجودی بهم بده که چی؟ عالمه. وجود آینه‌ای رو خدا به آدم میده، وجود عالمانه رو خدا به آدم میده. چرا؟ چون گفتیم همه ما مثل این خط روی آب میمونیم، روی آب این خط همیشه نقطه‌ای ازش موجوده، گذشتهش نیست، الانش که هست به خاطر اینه که اون ممد داره اینو چیکار میکنه؟ ادامه میده. اینه معنی این که ممکن در بقا احتیاج به علت داره، اگه علت نخواد نیست، نه این که باید اعدامش کنه، اصلا اعدام نمیخواد، وجود بهش نده نیست، ما میگیم اعدام، اونم که ما میگیم اصلا اعدام نیست. بالاخره پس این اشکال دوم که اگر همه هم هر علمی پیدا میکنن از خداست، این دلالت نمیکنه بر اینکه شخص علم خدا رو پیدا کرده هم. و این نما هو سنخ علمه، لأن شخص علمه عین وجوده. اون که نمیاد پیش من، به قول آقای حسینی من میرم پیش او، ولی منم نمیرم، اگه اون طور که علامه فکر میکنه ببین، فقط برام روشن میشه که بوده ام اونجا و علم را هم چیه؟ داشتم. اگه بخوای اونطوری که علامه فکر میکنه فکر بکنی اینه، ولی ما اون فکرها رو که بنا نیست رو اینجا دخالت بدیم، بناست به خود آیه استناد کنیم و اون مدعایی رو که میخواد ایشون از خود آیه استفاده کنیم، میگیم آیه هیچ وقت اینو نمیگه. اینم اشکال دوم. اشکال سوم همونی که قبلا هم میکردیم و ثالثم، شما فرمودید اگر کسی علم به چیزی پیدا کرد، نعتی از نعوت خدا رو بهش رسیده. میگیم آقا نه، به نعت خدا نرسیده که، وقتی میرسه که شخص علم رو بهش رسیده باشه، شخص علم نعت خداست. اونی که افاضه میشه از علم خدا به من که اون نعت خدا نیست، اون نعت کیه؟ منه. این اشکال دوم بود. اشکال سوم اینه که انال مقدمت رابعت ممنوعتون. حالا فرض میذاریم که هر که به هر علمی میرسه این نیست جز شخص علم خدا، میرسه به شخص علم خدا. خب شما در مقدمه چهارم گفتید شخص علم خدا متأخر است از ذات خدا، پس هر که به اون شخص علم دسترسی پیدا کرد
قبل از این که به اون دسترسی پیدا کنه به چی دسترسی پیدا کرده؟ به ذات. اینم باز به خاطر اینه که علمو با مال یکی کردی. برای اینکه صفت و ذات باید با هم یا بیاد پیش من یا نباشه. نمیشه صفتش بیاد ذاتش نیاد در مورد مال، اما در مورد علم میشه. شما یه چیزی هزارها حقیقت هست. چطور؟ خدای متعال هم خداست، هم قادره، هم عالمه، هم محییه، هم ممیته، همه اون صفاتی رو که داره همه رو داره، اما شما یکیشو فقط بفهمی با اون احیاش. یه مورده رو خدای متعال زنده کرد، فقط محیی رو میفهم. حالا به شما علم داد، علم خدا را میفهمی، به علمش دسترسی پیدا کردی. خب پس علمش رو فهمیدی، اما از کجا باید که من ذاتش هم قبلا بفهمم؟ این همونه که مقام اثبات و ثبوت با هم چی میشه؟ شرط میشه. ممنوعتون لأن توقف وجود العلم على وجود ذاته تعالی فی مقام ثبوت، یعنی در مقام واقع. در واقع همینطوره، علم متوقفه، اما این لا یستلزم تقدم العلم بالذات على العلم بالصفه. من که حالا علم پیدا کردم به علم خدا، پس حتما قبلش علم پیدا کرده ام به ذات خدا. نه، این مبتنی بر همون تفکر شما هست که فرموده اید هر چیزی که معلوله نمیشه فهمیده بشه مگر اینکه اول علتش چیه فهمیده بشه. این مبتنی بر اون تفکره که بر اساس همون در یک تعلیقی که دارن بر فصل 21 بحث علم اسفار جلد 3 اونجا صریحا فرمودن که برهان منحصر است در برهان لمی یا برهان از راه تلازم، اما برهان انی که شما بخواید از معلول پی به علت ببرید و همونجا وایستید، یا از معلول پی به علتش ببرید بعد از اون علت پی به معلول دیگر ببرید، که این دو قسم برهان انه برای هیچ فایده نداره، اصلا شدنی نیست. چرا؟ برای اینکه اگه شما علم به معلول دارید باید قبلش علم به علت داشته باشید. چه معنا دارید که دوباره پی ببرید تحصیل حاصل میشه چی؟ ماها. این فرمایششونه. برخلاف ابن سینا و بقیه منطقیین که میگن آقا برهان 3، ایشون میفرمن 4 میشه. یک قسمش همون برهان لمه که هم ایشون قبول داره هم همه. 2 اونیست که همه میگن و ایشون میفرمن نه، اینا برهان نیست. برهان ان به 2 پی بردن از معلول به علت و پی بردن از معلول یک علت به معلول دیگر از راه انتقال از این معلول به علت و در نتیجه از اون علت به معلول دیگر. این دوتا که برهان نیست، اونتا یه برهان خودشون در آوردن و اون برهان، برهان از طریق ملازمات عامه. ما میگیم جناب علامه شما که این فرمایشو میکنید، شما خودتون تو کلماتتون مثل بقیه فلاسفه چی فرمودید؟ فرموده ای تلازم فقط در 3 شکل میگیره. اصلا تلازم بدون علیت نمیشه. این عبارت علامه است، لا تلازم من دون علیتن، بدون علیت تلازم نمیشه. خب حالا کجاست؟ میگن یا تلازم به این نحوه که شما علت رو میفهمی معلول رو میفهمی بهش منتقل میشه، یا به عکس معلول رو میفهمی به علت میرسی،
و یا نه بازم باب علیت، دو تا معلول داری یه علت بالا سرشه، این یکی رو که میفهمیم میفهمی علته هست، وقتی علته هست پس اون معلول دیگه هم هست. خود شما اینو به ما یاد دادید، همه فلاسفه هم میگن، منطقی هم میگن. خب این تلازم از کدوم صیغه
علیت تحلیلی میشه دیگه؟
علیت تحلیلی پس میشه علیت. اگه علیت شد پس میفته تو یکی از اون سه تا میفته، بالاخره خارج نمیشه. ما میگیم چهار تا نمیشه، چون علیت تحلیلی که شما در نیاوردید، علیت تحلیلی ارتکاز تمام فلاسفه بوده. شاهدش اینه که فارابی وقتی میخواد مثال بزنه برای برهان لم این مثال زده، گفته که کل انسان حیوان و کل حیوان حساس. ابن سینا این همین آورده تو شفا مثال زده برای برهان چی؟ لم. خب میگیم جناب ابن سینا یا فارابی، این انسان همین زیده دیگه، حیوان هم که همین زیده، حساس هم که همون زیده. چرا؟ چون معنی حملینه. شما میگید کل انسان این حیوان، باید یه موجود باشه که هم انسان باشه هم حیوان باشه. بعدم که میگید کل حیوان این حساس، باید اون یه موجود باشه که هم حیوان باشه هم حساس. حمل معناش هویته. پس اصغر و اکبر و اوسط به دلیل اینکه بر هم حمل شدن چی هم؟ هویت خارجی دارن. ای هویت خارجی دارن پس علیت خارجی معقول نیست. چون گفتیم دیروز علیت قوامش به چیه؟ به تغایر علت و معلول. نمیشه کیشه علت خودش باشه، نمیشه شی معلول خودش باشه. پس ببینید آقا این علیت تحلیلی اگه میخواید بفرمایید که خب دیگران هم میگفتن و میگفتن سه قسمه برهان، شما اومدید فرمودید که چهار قسمه، به خاطر اینکه میگید اون سه تا مال علیت خارجیه، این یکی مال علیت تحلیلیه. نه آقا، همون سه تا مال مطلق علیته، چه علیت خارجی چه علیت تحلیلی. و اگه قیاس اقترانی حملی باشه اصلا امکان نداره، مگر اینکه علیت چی باشه؟ تحلیلی باشه. علیت خارجی در حمل که معنا نداره وقتی همه به هم هم میشه. پس بنابراین اشکال سومم این شد که آقا مقدمه چهارم ممنوعه، برای اینکه اگر من به شخص علم خدا هم دست پیدا میکنم که شما ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، اینطوری معنا میکنید، یعنی هر کس علم پیدا میکنه به شخص علم خدا دست پیدا میکنه. خب میگم باش، شما میخواید از این چی نتیجه بگیرید؟ از این نتیجه بگیرید که اگر من به شخص علم خدا علم پیدا کردم مقدمه چهارو، پس قبل از اون به ذات خدا علم پیدا کردم. کل من نال شیئا من العلم فقط نال ذاته قبل از ذاته. میگم نه، مقام اثبات، مقام فهمه. یک کسی ممکنه در مقام فهم به صفت علم پیدا کنه اما از ذات خبر نداشته باشه، چون مقام ثبوت با مقام اثبات با هم فرق داره. میشه ما معلول را بدانیم در حالی که علت رو نمیدونیم؟ بله، از وجود معلول پی ببریم یه علم جدیده، یه کار دیگه ایه که شما هم راهشو بستیم. خیلی، پس این هم دلیل نقلی اول بر این که هر علمی مسبوق است به علم به خدای متعال. دلیل دیگه، دلیل چهارمی که باز علامه طاهره قدس الله سره آوردن این فرمایششون، فرمودن کل من علم به شیء غیره تعالی فقد علم به تعالی قبله ل آیات تحصر العلم فیه تعالی مثل قولی والله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا میدونه شما نمیدونید.
میخوان از این استفاده کنن که علم منحصره به خدا. این یه آیه. یه آیه دیگه
انهو و انهو هو العلیم الحکیم.
جناب در بلاغت به ما گفتن اگه میخوایی حصر رو افاده کنی در خبر چی بیار؟ الف بلام بیار. اگه گفتی زیدون العالم یعنی عالم فقط زید. اینجا الف بلام آورده خدای متعال. انهو هو العلیم، پس فقط او عالمه. خب اگه او فقط عالمه پس هر که علم داره همون علم خدا رو داره. اینو میخوان نتیجه بگیرن که پس بنابراین میفرمایند که در همون آدرسی که گفتیم ادامش اینه. فرمودن که و یمکنو در همون عبارتی که قبلا خوندیم و صفحش اشاره کردیم فرمودن و یمکنو ان یستدل علی ما ذکرناه من انحصار العلم بالله تعالی. این بالله یعنی فالله، حصر ظاهرا با فی متعدی میشه. میشه استدلال کرد بر اون چی که ما گفتیم. چی گفتیم؟ گفتیم همه علم مال خداست. کل العلم کله عنده، العلم کله لله. قبلش گفتن دیگه، فرمودن و فی قوله تعالی ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء دلالتون علی ان العلم کله لله ولا يوجد من العلم عند عالم الا وهو شيء من علمه تعالى. میگه بر همون میشه استدلال کرد به قوله انه هو العلیم الحکیم سوره یوسف آیه 83 و قوله تعالی والله یعلم و انتم لا تعلمون الی غیر ذلک من الآیات. یکی دوتا نیست، آیاتی که حصر میکنه علم را در خدای متعال. خب این استدلال مقدمه اولش این میشه. بله اینو خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهبهانی در اساس و نه فرمودن اگه من اشتباه نکنم عالم یه چیزی رو بدونه ولو تثبیت نشده باشه، ولو او نشده باشه مخزن علم، درسته عالم، اما علیم یعنی علم تو اونجا جایگزین شده، تثبیت شده به طوری که مثل همین که میگیم عین ذاته، تقرر پیدا کرده. علاوه بر این ممکنه اینم گفته بشه که علیم صفت صیغه مبالغه است. عالم به یه چیز میگن، اما علیم به کسی میگن که یه چیز فقط ندونه.
استفاده
هست به تسلی دادن و عمده عالم بودن رو نمیشه. خب حالا این اشکال جدیدیه، ما برنامه‌ش فعلا اشکال کنیم، فعلا وقت چیه؟ تقریره. فعلا میخواییم فرمایش علامه رو تقریر کنیم. مقدمه اول اینه، میگه که العلم منحصر فیه تعالی. العلم منحصر فیه تعالی لآیات کثیره منها همون دو تا آیه الآیتان، همین دو تا آیه رو اسم بردن. بعد هم فرمودن البته آیات دیگه هم هست. درست هست. خب اگه علم منحصر در خدا هست به خاطر آیات، چون بناس استدلال استدلال نقلی باشه. خب و اذا کان العلم منحصرا فی تعالی، اگه علم منحصر در خداست
پس هر که علم پیدا کرده یه مقدار از علم خدا، یعنی اون هم منحصره در اوست دیگه، از همون روش دست پیدا کرده.
و کل من ناله، این فکر رو بیارید اینجا بیارید چیز،
هر کسی به چیزی از علم رسیده، فا انما نال شیئن من علمه ایدار، چون علم منحصره دیگه. میگیم آقا گندم فقط یه نفر داره، پس هر که بخواد گندم داشته باشه باید کجا بره؟ باید بره از همون بخش بگیره، از همون خودشو به اونجا برسونه تا بشه دارای گندم. پس اگه علم منحصره به اون، پس هر که به بخشی از علم میرسه، پس یه بخشی از علم خدا رو بهش رسیده، یه بقیهش هم همونه. و هر وقت کسی بخشی از علم رو بهش رسید، پس به نعتی از نعوت خدا رسیده، و وقتی به نعتی از نعوت خدا رسید، وقت نتیجهش این میشه. قبلش ذات خدا رو یاد، یعنی اون مقدمات قبلی، دوتا مقدمه قبلی به این اضافه میشه. اما اینجا جواب چیه؟ جوابش اینه که جناب علامه این دوتا آیه رو ما حالا فعلا اسم بردیم، میریم تو خود المیزان شما، میگیم آقا ببینیم این آیه ها معناش این حصره. خود ایشون وقتی رفته اند سراغ چی؟ آیه 83 سوره یوسف، که کدوم آیه بود؟ آیه انهو هو العلیم الحکیم، اونجا فرمایششون اینه، فرموده و قوله عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، امیدوارم که هم یوسف هم بنیامین، همون برادری که گفت لن ابره الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم الله لی و هو خیر الحاکمین، که موند اونجا، که یه یوسف و من قبلا از دست داده بودم، حالا دوتا دیگه هم اضافه شدن. ترجن، فرموده این قوله عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا، ترجیه، عسى برای ترجیه، ترجن مجرد لرجوعهم جمیعا، امید میخواد بگه که من امیدوارم که برگردن همه. ما فیه من الاشاره الى ان یوسف حی لم یموت، تو این اشاره هم هست به این برادرای دروغگو که شما بی خود میگفتید که یوسف رو گرگ خورده، یوسف زنده است. ولیس مشربن معنى الدعا، میگه در این عصا که جمله خبری است معنای دعا اشراب نشده، یعنی حضرت یعقوب با این جمله دعا نمیخواد بکنه. فرمود ترجن مجرد، یعنی فقط ترجیه، دعا نیست. ولو کان فی معنى الدعا، اگه معنای دعا بود لم یختمه به قوله انه هو العلیم الحکیم، بلکه میگفت انه هو السمیع العلیم، یعنی دعای منو میشنوه، میشنودم یعنی گوش میده، یعنی ترتیب اثر میده، چون سم به معنای ترتیب، مثل اینکه میگیم فلانی هر چی بهش میگی گوش نمیده، گوش نمیده یعنی چه؟ نه اینکه یعنی گوشش نمیشنوه، یعنی ترتیب اثر نمیده. این انه هو السمیع العلیم یعنی خدا ترتیب اثر میده که خودش وعده داده. او میگو فرمود انه هو الرؤوف الرحیم و ما یناظرهما کما هو المعهود فی الادعیه المنقوله فی القران، بل هو رجاء لثمرت الصبر، میگه من صبر کردم، حالا امیدوارم که میوه این صبرم رو بچینم و فرزندانم به من برگردن. فهو یقول ان واقعه یوسف از سابقه و هذه الواقعه التي اخذت مني ابنين اخرين انما هو لامر ما سولت لكم انفسكم، اینا همه بامبولایی که شما در آوردید، ظاهریه که شما ساختید. فساصبر صبرا و ارجو بهی ان یاتینی الله بابنائی جميعا و یتم نعمته علی آل یعقوب کما وعدنی. بعد خودشون فرمودن انه هو العلیم و به مورد الاجتباع، و اتمام نعمه. خدا تنها میدونه که کیو انتخاب کنه برای پیغمبری. انه هو العلیم، نه اینکه خدا تنها عالمه کس دیگه عالم نیست. خدا تنها میدونه که کیو برای پیغمبری چیکار کنه، انتخاب کنه. بله، حکیم فی فعله یقدر الامور علا ما تقتضیه الحکمت البالغه، امور رو بر طبق حکمت تقدیر میکنه. فلا ینبغی للانسان ان یزتر و اندل بلایا و المحن به تیش و الجزع ولا ان ییأس من روحهی و رحمته. میگیم جناب علامه، خود جناب عالی وقتی میایید آیه رو میخواید تفسیر کنید، انه هو العلیم الحکیم، معنا نمی کنید به معنای اینکه خدا همه علما رو داره و هیچ کس هم هیچ علمی نداره، فقط او علم داره. چرا؟ برای اینکه هر جمله‌ای را باید با اون سیاقی که در اون جمله وارد شده نگاه کرد. بله، یه حرفی علامه دارم و اون این است که فرمودن که آیات قرآن هر جملهش جدا هم معنا داره، یعنی کار نداشته باش به قبل و به بعد. مثلا قل الله ثم ذرهم، خب این رو هم رفتش، یعنی تو بگو خدا، بعد اون بلشون که میخوان گوش بدن میخوان ندن، به درک که گوش نمیدن خودشون بدبخت میشن. این من یعنی لسان قرآن اینه دیگه، تو فقط انما انت منذر لست علیهم به مسیطر. تو من حرف استیم که اونا رو به زور مؤمن کنی. ایمان باید خودش بخواد و سعادتش خودش بخواد. وقتی نمیخواد اولای که کل انعام میخواد باشه، خب بذار باشه. ایشون میفرمان قول الله ثم ذرهم رو هم رفته معنا داره، بعد قول الله هم معنا داره. یعنی چه؟ یعنی تو فقط یاد خدا بکن، همین، به سم مذر هم کار نداشت، به همون اطلاقش. اینجا ولو موقعی که میخوان این آیه رو تفسیر کنن دقت فرمودن و فرمودن چی؟ بله، این انه هو العلیم به معنای مطلق علم نیست، ولی ما میتونیم یک جمله آیه قرآن رو مستقل ملاحظه کنیم و هر چی ظاهرش بود بگیم همون منظوره. خب بله، اون وقت انه هو العلیم معناش این میشه که تنها او عالمه. اما اون وقت هم باز نمیشه استدلال کرد. اگه گفتیم تنها او عالم عادل است، از این استفاده میشه که تنها او عالمه. بله، جو داره انه هو العلیم الحکیم، نفر بوده انه هو العلیم. اگر دیگه نمیشه قید و برداری، اونی که خود علامه طبق قانون تفسیریشون بهش معتقدن جمله است، اگه بخواید قید و بردارید بعد لا تقرب الصلاه و انتم سکارا هم بشه و انتم سکاراشو برداری یا خیالم راحت ولا تقرب الصلاه، کی میتونه به اون ملتزم بشه؟ قیدو که نمیشه برداشت. انه هو العلیم الحکیم، اگه اون قانون تفسیری که من وارد نیستم، اینو بعضی اساتید ما از علامه نقل کردن، شاید هم یه جایی در ذیل همین آیم ایشون آورده باشن، در همین قول الله ثم ذرهم، یادم نیست.
این چیز فکر کنم گفتم سبحان الله اما
بله، بالاخره ممکنه، ولی اون مال جمله است، نه مال تک تک کلماته که آقا هر کلمه رو میتونی شما برداری بازم معنا کنی، اینی که نمیشه. خب تمامه، از کجا میفرمایید؟ اگر صفت آوردن گفتن فلانی تنها عالم مدیره، تنها عالم مدبره، این معناش اینه که تنها عالم اوست. ناقامید بقیه هم عالم هم و نمیتونن مدیریت داشته باشن، خونهشون هم نمیتونن اداره کن، دفترشون هم نمیتونن اداره کن.
قید کار خودشو میکنه، انه هو العلیم الحکیم. خب این یکی یکی، اما میام سراغ آیه بعد. خود ایشون فرمودن آیه بعد چیه؟ ها انتم ها اولای ها ججتم فی ما لکم بهی علم فلم تحاجون فی ما لیس لکم بهی علم والله یعلم و انتم لا تعلمون. یه فرموده والله یعلم و انتم لا تعلمون، خود ایشون معنا کرد، فرموده که الآیه تثبت لهم علما فی المحاجت التی وقعت بینهم، که فرموده حاجتتم فی ما لکم به و تنفی علما و تثبته لله تعالی، اما یه علمی رو از اونا نفی میکنه. فلمت حاجون فی ما لیس لکم به علم، و خدا میدونه شما نمیدونید، لیس لکم به علم رو میگه و انتم لا تعلمون، هم به همون لیس لکم به علم میخواد. وقت چیه؟ فرموده من المعلوم ان المهاجه کانت جاریتا بین الیهود و النصارا فی جمیع موارد الاختلاف التي کانت بینهم و عمدت ذلک نبوت عیسی علیه السلام و ما کانت تقوله النصارا فی حقه که انه الله او ابنه او تسلیس، یا میگفتن رو هم رفته ستا، فکانت النصارا تحاج الیهود، یعنی با او مهاجه میکرد و بر او غلبه میکرد، یعنی باش بحث میکرد و تو مهاجه غلبه هم هست، یعنی بحث میکرد و بهشم زور میشد. در کجا؟ فی بعثته، در این که حضرت عیسی پیغمبر مبعوث شده. و هم علا علم من، اینجا هم عالمانه بود، حاججتون فی مالکون به علم، این درباره نصارا. یهود هم کانت الیهود تهاج النصارا و تبتل الوهیت حضرت عیسی را و نبوتش را و تسلیسش را و هم علا علم من، اونا هم علم داشتن، یعنی در مورد الوهیت حالش نمیدونم، نبوت را هم البته اینا ابطال میکردن ولی نسبت به این علا علم نبودن. حالا چرا حضرت علامه اینو آوردن نفهمیدم، من موقع میگن آدم موقع مطالعه خیلی چیزها رو ملتفت نیست، ولی بحث که میخواد بکنه دقیق تر میشه، اینه که خاصیت بحث خیلی بیشتر. و تبتل و ادلوهیته و تسلیز و هم علا علم من، اینجا هم عالمانه بود، یعنی خوب میگفتن که حضرت عیسی خدا نیست، تسلیز باطله. فهازهی محاجت هم فی ما لهم بهی علم و اما مهاجتهم فی ما لیس لهم به علم، این بود که میگفتن ابراهیم در آیات قبلش اومده سلام الله علیه یهودی بوده یا نصرانی، یهودی هم گفتن یهودی بوده نصرانی ها. قرآن میگه بابا موسی مال بعد از ابراهیمه، دین یهود رو موسی آورده، عیسی مال بعد از موسی است. وقت تو ابراهیمی که مال قبل یهودی بوده، و ما انزلت تورات و الانجیل الا من بعده، چطور شما میگید یهودیان است؟ پس اینجا مهاجری که میکردن فی ما لیس لهم بهی علم بوده، اینا اینو نمیدونستن. لکن الیهود مع ذلک قالوا ان الدین الحق لا یکون الا واحدا، و اون یهودیت، پس بناچار ابراهیم یهودی بود. قالت النصارى مثل ذلك فنصرت ابراهیم، یعنی ابراهیم رو نسبت دادن به نصرانی بودن. وقد جهلوا في ذلك امرا، اینجا دیگه جاهل بودن و ليس بذهول، غفلت هم نیست، نمیدونستن. و هو و اون این امری که نمیدونستن اینه که ان دین الله واحد، یه دین ما داریم و اون تسلیم خدا بودن. اسلام ایشون میفرمان در تعابیر قرآنی به معنای این اصطلاح دین رسول اکرم نیست، این بعدها پیدا شده. اسلام یعنی همون اول اسلام لله و هو واحدون، و این یه دین مستکملون به حسب مرور زمان و استعداد ناس من حیث و تدرج هم بلی کمال، مثل خود احکام اسلام اصطلاحی یه دفعه نازل نشد، به تدریج بر حسب استعداد مردم نازل شد. ادیان هم همینطوره، ادیان هم کامل و کامل میشه بر حسب قابلیت مردم و استعداد.
و بل جمله فل یهود و نصارا جهلو انه لا یلزم من کون ابراهیم مؤسسا للاسلام و هو الدین الاصیل الحق ثم ظهور دین حق باسم الیهودیه و نصرانیه و هو اسم شعبت من شعب کماله و مراتب تمامه لا یلزم از این که ان یکون ابراهیم یهودی هم و نصرانی یا بل یکون مسلما حنیفا متلبسا باسم الاسلام الذی اسسه و هو اصل الیهودیت و نصرانیه، اون ریشه یهودیت و نصرانیه اسلامه. و لعل هذا الذی ذکرنا من وجه جهلهم به معنی الدین الاصیل، نمی فهمیدن حقیقت دین اسلامه، اینو نمی دونستن. و اینکه اون اسلام کونه ای حقیقتا ذات مراتب مختلفه متدرجتا فی الاستکمال، همینو خدای متعال هو المراد به قوله تعالی والله یعلم و انتم لا تعلمون. پس والله یعلم و انتم لا تعلمون، نه اینکه والله یعلم و همه چیز را و انتم لا تعلمون شیئا من الاشیاء. مورد مخصصه، نه آقا میگه که حاججتم فی ما لکم بهی ال فلمت حاجون فی ما لیس لکم بهی ال. خب شما نمیدونید، کی میدونه؟ خدا. اون ما لیس لکم مورد یعنی چه؟ وقتی عام باشه بله، وقتی مطلق باشه. ولی این اصلا مال همینجاست. حالا بفرمایید، حالا میام سراغ جناب آقای رنجبریان. اصلا همون قانون رو میاریم. قانون چی بود؟ فرمودن در تفسیر هر جمله قرآن رو میشه مستقل بگیریم. بله والله یعلم و انتم لا تعلم. میگیم خب والله یعلم و انتم لا تعلمون رو شما بهش ملتزمی یا نه؟ خود شما یا ملتزم نیست؟ بله خدای رنجبریان. نه، شما هم باید بفرمایید که این ظاهر مقصود نیست. مثل عالم الغیب، لا یعلم الغیب الا هو، این نمیگیم. اما میگیم لا یعلم الغیب یعنی بل استقلال، اونی که مال خودشه فقط او. دیگران اگر دارن خدا بهشون داده، خب این که منافات نداره که. اگه کسی بگه آقا همه علمهای ما مال خودمونه، اما کی بهمون داده؟ خدا بهمون داده. مثل خونه ای که پدر شما به شما میده، اما یه فرق داره، اونجا ملکیت اعتباریه، اینجا ملکیت حقیقی. اونجا وقتی که به شما میده شما میشی در عرض پدر، اما خدا به هر که میده اون در عرض خدا نمیشه. چرا؟ چون اون مالکیت قاهره خدا همیشه هست، اون مالکیت همیشه هست که خود او باید وجود اون ملک را و وجود اینی که تملیک به او کرده را امداد بکنه تا اون ملکیت معنا داشته باشه، و الا یا ملک رو امداد نکنه تموم میشه. این ملک هم مثل همون خط روی آبه. مالک هم که اگه بهش وجود نده چیه؟ مالک چیه؟ خودش نیست که مالک باشه. پس خیلی فرق داره، ولی در این حال این حقیقتیست که هر که هر چه دارد از او دارد. باید این آیه اینطوری معنا بشه وقتی آزاد بذاری، وقتی از قبلش و بعدش خلعش بکنیم و بپذیریم اون قانون تفسیری علامه رو، نتیجهش این میشه. نه اینکه اصلا نفی علم بکنیم، نفی علم که این خلاف وجدانه. اگه بنا باشه اینطوری بگیم که باید بگیم اصلا چی؟ بحث معنا نداره، ما خودمون علم نداره. اصلا اینکه من هستم هم دروغ، چون علم دارم دیگه، علم دارم به اینکه من هستم. ولی این آیه میگه نه تو خیال میکنی، والله یعلم و انتم لا تعلمون. تو میگی من علم دارم به اینکه هستم. اینا رو باید همه رو بذاریم، همه بدیهیاتمون و وجدانیاتمون همه رو بذاریم سر، یا بگیم علم خدا. که شما البته نمیپسندید روز ما رمزون، ما نمیپسندید.
میگیم علم ماست، علم ماست حادثه بله، و علم خدا قدیم است و ازلی. و السلام علیکم و رحمت الله. الحمدلله جواب داد. ادامه لازم.
اشکالات هم اشکالات قبلیه.
بله؟
اشکالات هم اشکالات
قبله. گفتیم دیگه اشکالاشو. بله. علاوه بر این اون مقدمه، بله اون مقدمات مشترکش اشکالات قبلیش هم داره. نه یکی دیگه هم هست. بله بله.
استاد ثوابتی نیستن چون برای استفاده بخشی از آیات
من نمیدونم، من وارد نیستم، من اینو شنیدم، یکی از اساتیدمون نقل کرد از حضرت علامه و به نظرم میاد این اصطلاحی که الان ما خوندیم عباراتشو اول کار بر همون تفکره، یعنی چون اینطور فکر میکردن اومدن به این آیات اصطلاح کردن بر انحصار علم در خدا، و یعنی خود شما میبینید وقتی تفسیر میکنن اصلا اونو استفاده نکردن، چرا؟ چون در مجموع آیه رو تفسیر کرد. کدوم علم؟ معرفت علم جنسه یا علمی که قبلش ذکر شده؟
قبلش علمی ذکر نمیشه.
بفرمایید بخونید.
کجا از دو آیه قبلش نذکر اخا آدم اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیهما من خلفه ان لا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قالوا اجئتنا لتأفکنا ان آلهتنا فأتنا به ما تعیدنا ان کنت من الصادقین قال انما العلم
علم چی؟ علم اینکه کی عذاب میاد، یعنی منم که پیغمبرم که به شما وعده عذاب داده ام، گفتم بترسید از عذاب یوم عقیم و امثال این تعبیرات که پیامبرم اول دعوتش میگه، اونا میگن فتنا به ما تعدونا، میگه من نمیتونم، نه دست منه نه خبرتا دارم، انما العلم عند الله، یعنی من نه که نمیتونم عذابو بیارم، اونا میگن فعته تو بیار، میگه نه من نه که نمیتونم بیارم خبرم ندارم، انما العلم عند الله.
اگر بخوایم
تنها بگیرید اون وقت همون مثل این والله یعلم همون جوابی که اونجا دادیم اینجا میدیم. بله زا ایشون فرمودن که آیاتی که عصر علم میکنه ما هم قبول داریم، یکی نیست زیاده، ولی خب این عصر یقینا همونطور که فرمودن عصر اضافیه یا برای مبالغه است، یعنی اون کسی که مستحق این است که عالم باشد برای اینکه علمش ذاتیه و از وجودش قابل انفکاک نیست اوست، ولی بقیه همه علمشون چیه؟ میشه نباشه. و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض الا من شاء الله، یعنی همه میشن چی؟ جاهل، همه میشن مثل آدم ضرب مغزی شده، دیگه هیچی نمیمونه تا نفخ صور دوم بشه که فاذاهم قیامون ینظرون، همه یعنی حتی ملائکه، حتی جبرئیل، حتی عزرائیل، همه. این به خاطر اینکه اون علم چیه؟ ذاتی نیست. و السلام علیکم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.